یا فلج اطفال در ولسوالی شیندند این ولایت خبر می‌دهند که به دلیل ناامنی و جنگ این برنامه در آن مناطق تطبیق نشده بود. این مقام ها از تمام باشندگان ولسوالی شیندند هرات می‌خواهند تا با تطبیق دو قطره واکسن پولیو بر اطفالشان آنها را از فلج دائمی نجات دهند. خلیل نورزایی در این رابطه گزارش دارد.
این آخرین دور کمپاین واکسیناسیون پولیو در سال 2015 میلادی در ولسوالی شندند هرات است که سر از روز سه‌شنبه برای 3 روز در این ولسوالی آغاز شده است. مسئولین معافیت کتلوی در حوزه غرب میگویند این دور از واکسیناسیون فلج اطفال را به این منظور در ولسوالی شندند خصوصا قریه زیرکوه روی دست گرفتند که در گذشته به دلیل جنگ بین گروه طالبان این منطقه از تطبیق واکسن پولیو باز مانده بود. دکتر غلام احمد دانش مسئول پروگرام معافیت کتلوی در غرب:
ولسوالی شندند از ولسوالی های های ریسک یا ولسوالی های هست که بیشتر معروض به خطره و کمپاین های ان آی دی در قبل به چالش های مواجه بوده و تصمیم به ای شده که چند دور کمپاین تشدیدی یا کمکی برای از این مناطق اجرا شد تا ای که بتانیم مطمئن باشیم که به درجه اول ویروس وحشی پولیو از گردش بمانه و انشاءالله پولیو از هرات ریشکن یا اردکت کرده باشیم.
دکتر دانش در ادامه گفت در این کمپاین 3 روز سعی دارند نزدیک به 90,000 طفل زیر 5 سال را واکسین کنند. این مقام صحی از باشندگان ولسوالی شندند هرات خواست تا ضمن همکاری با کارمندان صحی 2 قطره واکسین پولیو را به دهان تمام اطفال زیر 5 سالشان بچکانند.
حدودا 90,000 طفل در ولسوالی شندند در طی 3 روز اطفال زیر 5 سال واکسین خوراکی یعنی OPV برای از اینا خورانده میشه و پروگرام بسیار به خوبی و جدیت ادامه داره و از مردم محترم، از خانواده های عزیز، از اولیای اطفال تقاضا مندم تا با پروگرام همکاری کنه تا ما بتانیم 100% موفقیت به دست بیاریم.
همزمان دکتر آصف کبیر رئیس سهامی ولایت هرات نیز میگوید تنها در صورتی خواهند توانست واکسن پولیو را در بین تمام اطفال ولسوالی شندند تطبیق نمایند که مردم با آنها همکار باشند. او نیز از باشندگان ولسوالی شندند هرات خواست تا با سهمگیری در این برنامه از معیوبیت دائمی اطفالشان جلوگیری نمایند.
صحت خوب مشارکت همگانی ضرورت داره. اگر ما خواسته باشیم پولیوی نداشته باشیم بدون مشارکت مردم همکاری مقدور نخواهد بود. آن چیزی که من از مردم میخوام کوشش کنم دیگه اطفال خود به هر نحوی شدن از پذیرفتن واکسین و از تطبیق واکسین همکاری داشته باشه. متاسفانه در یک تعداد از خانه ها میرن همکارای ما به نام دلال یا طفل خواب است یا حاضر نمیکنن طفل خود که دقیقاً خواب ترجیح میدن بر پذیرفتن ویروس وحشی پولیو. خواهش می‌کنم که هر جا طفلی مانده است پوشش خدمات واکسین اطلاع بدن به اداره سهام در هر گوشه و اکناف وجود داشته باشه اداره سهام مجدداً ولی یک طفل هم باشه موظف است که تیم به سایر ارسال بکنه.
آلمان دین در ولسوالی شندند هرات نیز تطبیق واکسین توسط کارمندان صحی بر اطفال را بلامانه خوانده میگویند صحت یکی از فرایض جامعه اسلامی است. مولوی جمعه گل خطیبزاده از مردم ولسوالی شندند میخواهد تا در مدت زمان باقی مانده از واکسیناسیون پولیو تمام اطفالشان را واکسین نمایند.
صحت که اصلا نظر شرعی هیچ مشکلی نداره، هم واکسیناسیون هیچ مشکلی نداره، او هم نظر شرعی هم چیز صحتیه برای طفلای مردم، برای بچهای مردم، برای اولادای مسلمان ها. از مردم خود ما از اینه میخواییم به عنوان یک عالم یا طلبی از این میخواییم که بچه ها خود امو اندازه که امو سند سالی که میگم از یک روز دو روز تا زیر 5 سال هم میتونه اینا رو ببارم، مشکلی نداره. از نظر دین اسلام یک چیز خدمتی به مسلمان ها میشه و برادر ها میام در خونه به خونه چی میکنم، میخوام به مردم یک کمکی بشه، به اولادان یک کمکی بشه، اینا برام انشالله هیچ منافاتی نداره.
قرار است یک دور دیگر از واکسیناسیون پولیو تا یک ماه دیگر و با آغاز سال 2016 میلادی در ولسوالی شندند هرات روی دست گرفته شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش می‌دهد که در سال 2015 بیش از 1 میلیون مهاجر و پناهجو با عبور از آب خود را به اروپا رساندند. 80% این رقم بی سابقه پناهجویان وارد جزایر کوچک و مزدحم یونان شدند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد از مقر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو گزارش فرستاده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید آنانی که به خاطر جنگ و شکنجه کشورهایشان را ترک میکنند هزینه سنگین برای یافتن یک پناهگاه امن میپردازند. به اساس گزارش این اداره ملل متحد 3735 نفر در سال 2015 میلادی در جریان عبور از آبهای مدیترانه جانهایشان را از دست دادند. این به معنی مرگ و یا ناپدید شدن 10 نفر در هر روز به طور حد اوسط می باشد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت شمار مجموعی پناهجویانی که در سال روان میلادی با عبور از آب خود را به اروپا رساندند تقریباً 5 برابر بیشتر در مقایسه با سال گذشته بوده و بزرگترین بحران مهاجرین در اروپا پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود. در سال 2014 بیش از 200,000 نفر از راه آب به اروپا سفر کردند. ادوین ادواردز، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که با وجود سرمای شدید و امواج پرتلاطم آبها، هنوز هم بین 2,000 تا 3,000 پناهجو که بیشتر آنان سوریه‌اند، روزانه با کشتی وارد جزایر اژه می شوند. او به صدای امریکا گفت که پناهجویان فراری از جنگ به خاطر راه آب را انتخاب می کنند چون بسیاری راه های زمینی به اروپا مسدود شده است.
There are restrictions at the border. We have countries that have erected fences along borders, land borders.
محدودیت‌های در مرزها اعمال شده است. کشورهایی وجود دارند که در قلمرو زمینی خود دیوار احداث کردند، پس عبور از آب گزینه اصلی برای پناهجویان می باشد. متاسفانه این به معنای سود بیشتر برای قاچاقبران انسان و غرق شدن بیشتر پناهجویان است.
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان بحران مهاجرت اروپا را بازتاب دهنده یک عصر بی سابقه بجا ساختن اجباری مردم خواند. یافته های یک گزارش تازه این اداره ملل متحد نشان می دهد که شمار پناهجویان و یا بیجا شدگان داخلی در اثر جنگ در کشورهای جهان اکنون از مرز 60 میلیون نفر گذشته است. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اضافه کرد که مشکل بزرگ فرارای افرادی که به اروپا فرار می کنند موضوع درک این مسئله است. او گفت این موضوع را میتوان در توصیف این وضعیت توسط افراد مختلف در سراسر جهان مشاهده کرد.
بسیاری مردم هنوز هم این وضعیت را به جای بحران پناهجویان بحران مهاجرت می نامند. مهاجرین مهاجرت می کنند اما پناهجویان فرار می کنند. انتخاب واژه ها واقعا مهم است. این دو اصطلاح اکنون در زمینه وضعیت اروپا جنبه سیاسی پیدا کرده است.
ادوین ادواردز می گوید که به اساس قوانین بین المللی پناهندگی، کشورها مکلفند تا از آنانی که از جنگ و شکنجه فرار می کنند، محافظت کنند. او گفت، تلاش ها برای تمایز قائل شدن بین پناهجویان و مهاجرین اقتصادی سبب می شود تا زندگی افراد دارای ادعای مشروع پناهندگی با خطر مواجه گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. شنوندگان و ادب دوستان عزیز، برنامه ادبی گنج شایگان امشب را لیلا ما حبیب عظیمی میزبان است. قبل از شنیدن برنامه به آخرین گزارش توجه کنید. حداقل 13 تن در سیلاب‌های متش و باران‌های شدید در میزوری ایالت مرکزی ایالات متحده تلف شدند. همه قربانیان جان‌های خود را در حال از دست دادند که در وسایط نقلیه‌شان گیر مانده بودند و غرق شدند. این در حالی است که جی نیکسون والی ایالت میزوری حالت اضطراری را اعلام کرده است. شایسته سعادت لامه با جزئیات بیشترین خبر.
در میزوری سرازیر شدن سیلاب ها به روز سه‌شنبه دو شاهراه بزرگ را مسدود ساخته است و به صدها منازل و مراکز تجارتی زیان رسانیده است. این کار باعث آن گردیده که آب غیر تصفیه شده فاضلاب ها نیز در شبکه آبرسانی شهر مخلوط گردد. مقامات به اهالی منطقه هشدار می‌دهند و می‌گویند که از راندن موترهایشان در مناطق سیل زده خودداری ورزند.
بیشترین تعداد مرگ و میری که تا حال داشته ایم و مسئله ای که ما همیشه روی آن تاکید می‌ورزیم این است که مردم از رانندگی در آب و به خصوص در جریان شب خودداری کنند.
ساکنین منطقه آلتن غربی میزوری در شمال سنت لوئیس قبل از بلندتر شدن سطح آب سری در حال تخلیه هستند. البته سطح آب در دریای میسیسیپی از موانع مرکزی و اصلی آن که جریان آب را در منطقه کنترل می کند به سطح بلندتر افزایش یافته است. محافظین ساحلی ایالات متحده بخشی از دریا را در نزدیکی سنت لوئیس برای محافظت از شهر بسته است و موانع را 24 ساعت تحت نظارت قرار داده است. از ساکنین این ساحه خواسته شده است تا در پر کردن خریطه های ریگی کمک نموده و آن را در امتداد این موانع جا به جا سازند. اگرچه باران متوقف گردیده است ولی مقامات از بدتر شدن هوا و رسیدن سیلاب های متحش و وخیمتر از این هشدار می دهند.
آبهای زیاد بر سر راست و آخرین تلاش های را به خرج می دهیم تا در مقابل آن ایستادگی نماییم. همانطور که قبلا گفتم گمان می رود که باران های شدید شام روز پنجشنبه و یا هم صبح روز جمعه اتفاق افتد.
از گاردها و یا محافظین ساحلی کمک خواسته شده است تا با عملی نجات، امداد اولیه و جهت تامین امنیت مناطق تخلیه شده مساعدت ورزند. در حدود 500 شاهراه بزرگ در منطقه مسدود گردیده و همچنان حمل و نقل محصولات کشاورزی و سایر محصولات دیگر هم در مسیر این شاهراه ها متوقف گردیده است.
گنج شایگان به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن، به نام آن بالایی که زینت زبانها و یادگار جانها از نام اوست. سلام سرشار از مهر پیشکش حضور پرلطف دوستان و علاقمندان همیشه صمیمی برنامه باد. لیلا ما حبیب عظیمی میزبان شما هستم با اتفاق و همکاری نرگس جان زلمی پرودوسر برنامه لحظات در خدمتیم. دوستان ارجمند، ناگفته نماند که نرگس عزیز ما بعد مدت مدید و تعطیلات دراز مدت دوباره به جمع ما پیوسته که از این بابت خرسندیم و بازگشت مجددش را خیر مقدم میگویم. و با درود بر شاعر عزیز و توانمند جناب انجینیر شریف حکیم که با پذیرش دعوت به برنامه از راه خیلی دور و از کشور استرالیا با برنامه از طریق ارتباط مستقیم و زنده تلفنی مهمان عزیز این بزم شده اند. انجینیر شریف حکیم زاده دامنه های سبز کوهستان ولایت کاپیسا و پرورده دامان کابل زیباست. بعد فراغت از لیسه حبیبیه فاکولته انجینیری را در دانشگاه کابل در رشته مهندسی به سر می رساند و بعد مدت کوتاه کار در افغانستان مانند هزاران هموطن دیگر ما راه مهاجرت در پیش گرفته و بعد اقامت 4 ساله در پاکستان با کشور استرالیا مقیم شده اند. مهندس حکیم با همسر و 3 فرزندش در شهر سیدنی استرالیا زندگی می کند. از انجینیر شریف حکیم 2 مجموعه شعری به دست داریم که در مورد آنها با خود شاعر صحبت خواهیم کرد. نرگس جان اشاره می کنند که آقای حکیم اکنون روی خط تلفن هستند و صحبت ها را با ایشان آغاز می کنیم. انجینیر شریف جان حکیم، با سلام و درود و سپاس خوش آمدین به برنامه، صفا آوردین.
لیلما جان عزیز، عرض سلام و عرض صحتمندی برای شما، همکاران عزیزتان، نرگس جان، شنوندگان عزیز برنامه وزینتان. خرسندم که با شما هستم.
از شما تشکر میکنیم، افتخار داریم که دعوت برنامه را پذیرفتین و لحظات موقعی و فرصت بخشیدین تا با علاقمندان سروده های زیبایتان باشین. پیشا پیش از عرض سلام و ارادت علاقمندان برنامه، بخصوص دوستان صفحه فیسبوک گنج شایگان را که عنوانی شما مهمان عزیز ما ارسال داشتن حضورتان تقدیم میکنم.
یک عالم تشکر، از ما هم سلام های گرم و صمیمانه حضور یک یکشان تقدیم است.
بازم سپاس از شما. خب در آغاز اگر بگوین که کدام سال از افغانستان مهاجرت کردین و پاکستان رفتین و ای که شما یک انجینیر هستین، آیا در استرالیا هم با عنوان یک انجینیر ایفای وظیفه میکنین؟ اگر نه، مصروفیت های شما چیست؟
لیلا ماجان، من سال 1988 در اواخر سال 1988 با پاکستان مهاجر شدم.
درست.
و قسمی که شما یادآور شدین، بعد از مدت 4 سال به کشور استرالیا رفتم.
بله.
و در اونجا تقریبا 23 سال است که در شهر سیدنی زندگی میکنم.
بسیار خوب.
با وجود مهندس بودن ما در افغانستان، با شما هم بهتر معلوم است که در کشورهای غربی مدارک تحصیلی ما با مشکلات مواجه می شوند که من هم از این استثناء نبودم.
بله.
ولی خوشبختانه تانستم که راهی بر خود باز کنم و کار تقریبا نیمه مسلکی بر خود در امور ساختمانی به دست بیارم.
بسیار خوب، آفرین بر شما. خب شما ببخشین که آواز ما کمی امروز گرفته است، سرما خوردیم و ما از شما و از شنونده های عزیز معذرت میخواییم.
خواهش میکنم.
شما با رسالت مندی شعر میسراین، یعنی رسالت خود امیدوار کننده است، زندگی هم زیباست. شاعر برای مردم چی باید بیشتر به ارمغان داشته باشه به نظر شما و کدام زوایای زندگی را باید بیشتر جلوه دهد در شعر خود؟
معنی لغوی رسالت که به همه معلوم است که همو پیام رساندن است.
بله.
در رابطه با شعر هم باید چنین باشد و همین گونه بوده است.
درست.
حمد و ثنا، باده و ساقی، عشق و حسرت، جنگ و صلح، هستی و نیستی، همه پیام هایی هستند که در درهای مختلف با زبان شعر به خوانندگان همان وقت عرضه شده. وقتی رسالتمندی مورد سوال قرار می گیرد که پیام با زمان تحویل دهیش بیگانه باشد، یعنی خواندن آهسته برو در محفل سوگواری بی‌مفهوم است. مثلا شعری که با محتوای کلاسیک از موضوعات ذهنی و کلی در زمان ما صحبت کند، میگویند فاقد رسالتمندی است، یعنی پیامش که در دوره های گذشته اهمیتی داشته امروز مطرح نیست. همین مسئله رسالتمندی است.
درست. خب شما معلوم میشه که به طور فنی و علمی به سرایش شعر میپردازین و واقعا اشعارتان خیلی به دل چنگ میزنه. شاعران متقدم با معرفت سر و کارشان بود، جهان معنویت را برگزیده بودند. امروز با تحولات عصر و زمان تا چه حد شاعران در پی معنویت هستند به نظر شما؟
لیلا ماجان، یک برداشت کلی از معنویت وجود داشته که آن را همردیف و حتی معادل دینی بودن و روحانی بودن قرار دادند.
بله بله.
و شاعرانی که با چنین محتوا شعر گفتند، آنها را معنوی سرا خواندند. معنویت در حقیقت در شعر یعنی تبلیغ دسترسی به آرامش ذهنی است که جهان مادی آن را به یغما برده.
درست.
ریشه های معنویت میره به استیلای چنگیزیان بر خراسان بزرگ و ختم مدیحه سرایی باعث شد تا شعران معنوی سرا شوند و از طریق اشعارشان جامعه شکست خورده را تسکین دهند. به همین دلیل تبلیغ بیهودگی جهان مادی را محتوای اصلی در شعر خود ساختند و مردم را با روحیه هرچی از دوست آیت نکوست پرورش دادند. ولی شعر امروز گرچه کمتر از مصیبت‌های چنگیزی را متحمل نشده، ولی هنوز حاوی پیام معنویت با مفهوم قبل نیست و مفکوره بیهودگی و نفع جهان مادی را تبلیغ نمی کند.
با وجود یکی از ناملایمت‌های روزگار شکوه دارند، زندگی را پر از امید دانسته و طلوع خورشید غروب کرده را نوید می‌دهند. شعر امروز روحیه هرچه از دوست آیت نکوست را ندارد. افشاگر مصیبت ها و دلایل است و در عین حال دعوت به مبارزه بر ضد آن می نماید. گاه گاهی شده که مثلا حوادث 30 سال اخیر حتی شاعر ای دوره را به حاشیه کشانیده تا از ماحول خود فرار کرده و آرامش گم شده را در فضای خیالی جستجو کنه و یا به قول معروف شعر معنوی بگوید. یکی از گفتهای خودم است، مثلا ای خواب امشب گر شود در ملک رویایم ببر، آنجا که کس را نیست غم یک لحظه تنهایم ببر. آنجا که آدم آدم است استیزخویی ها کم است، یک بارگر هم می شود بحر تسلایم ببر. معنویت گریزی است از ناامنی جسمی و ذهنی به جای یا به حالتی که جسم و ذهن احساس امن کنند. برای رسیدن به آن انسان ها اقدام به دگرگونی های درونی در خود می کنند که همان رجوع به عقاید، گوشگیری از امور دنیایی و در بسا موارد انزوا می باشد.
واقعا بسیار عالی. خب آقای حکیم، شما متاثر از کدام شاعر هستین؟ یعنی کدام شاعر قبل از خود از کدام شاعر قبل از خود تاثیر پذیر بودین و بیشتر با آثار کدام یک از شعرای متقدم توجه داشتین؟
مالا علما جان، از نمونه اشعار هر دوره شعر خواندیم و متاثر شدیم.
درست.
مثلا روحیه شاد و تصاویر زیبای طبیعت در سبک خراسانی، از غزلهای عرفانی و عشقی در سبک عراقی، از تعقید و معنی سالاری در سبک هندی، از مردمی بودن در اشعار نو و اشعاری از حکیم سنایی، مولوی، بیدل، خلیلی، ناظمی، باختری و آسی در این مدت خوانده.
درست، بسیار عالی. خب اگر آل امکان داشته باشه یکی از تازه ترین سروده هایتان پیشکش کنین تا علاقه مندان شعر شما هست ببرن.
خب درسته. یک شعر اخیر است که تازه در فیسبوک هم گذاشتیم به نام زندگی است که امیر برتان میخوانم.
بسیار عالی.
زندگی گاه همان دفتری از خاطره هاست، گاه گاهی چقدر هرزه و بی هیچ بهاست. گاه معنی بدهد با تو و با من بودن، گاه تصویر همان گوشه تنهایی ماست. گاه در قاب زمان صورت زیبای سرور، گاه دردی شده و بر در ما جلوه نماست. گاه مهری ز سکوت است تو پیامی ز رکوت، گاه هر ثانیه اش هر قدمش حادثه زاست. گاه مفهوم فراق است با دفترچه عشق، گاه وصل است و همان دلبر با ناز و اداست. گاه افسانه انکار به دروازه شهر، گاه برجسته به هر نامه و پیغام خداست. گاه باشد سفر و قافله ما و تو عزیز، کس نداند که ورا نقطه انجام کجاست.
به به، بسیار عالی. قامت احساستان رسا باد، اندیشتان ستودنیست.
ممنون شما.
خب انجینیر صاحب، آل میریم به سراغ یک دو سوال از دوستان برنامه که روی صفحه فیسبوک با ما شریک ساختند.
بفرمایید.
آقای شفیق رفیقی، یک تن از شعرای عزیز ما و از دوستان و علاقمندان دائمی برنامه، با تقدیم سلام به بنده و رویا جان و شما جناب حکیم، از شما پرسیدند که رابطه شیری تان با مسلک انجینیری تا چی حد موافق است و اگر شما انجینیر نمی بودین و از دانشگاه ادبیات فارغ می شدین، چی تفاوت در شعرتان رونما می شد و یا هم تأثیر نداشت و یا ای که تأثیر نداشت؟
تشکر میکنم از شفیق جان رفیقی که تصادفاً دوست بسیار نزدیک خود ما هم است.
بسیار خوب.
از دوران فاکولته و هم از دوران امی دنیای مجازی فیسبوک. من شاعری را اصلا حرفه یا مسلک فکر نمی کنم که باید آموخته شوه در دانشگاه انجینری و یا در ادبیات و یا در فارمسی. این یک کیفیت های دیگه دخیل است اینجا که آدم او رو باید اول در خودش تشخیص کنه که امو قریحه شعری میگن. وقتی کسی امی قریحه شعری در خودش تشخیص کرد، بعدا مسائل ساختمان شعر، مثلا چی مسائل در سرودن شعر مطرح است، اوزان شعر، قافیه ها، صناعات ادبی، این مسائل بعدی رو میتونه که در خودش بیاموزه و یا در فاکولته ادبیات یاد بگیره. او مسائل آموزشی است، ولی خود قریحه شعر باید در خود شخص موجود باشه. اگر ما انجینیر استم یا فارغ فاکولته ادبیات و یا فاکولته دیگری می بودم، اگر قریحه شعری در ما وجود نمی داشت، ما شاعر نمی شدم.
واقعا بسیار دقیق. خب دوست دیگر ما آقای خیر محمد خیرخان نوشتند که با تقدیم هزاران درود از سرزمین دردها و رنجها با کارمندان موفق رادیو آشنا، مخصوصا مجری برنامه و همه شنونده های عزیز، یک سلام ویژه حضور شاعر و مهندس و مهمان برنامه شما، امید خوش و سر و حال باشند. پرسشم این است که چه باعث شد مهندس گرامی به سرودن شعر رو بیاورند؟ آیا سرودن شعر قبل از مهندسی بود یا بعد؟ و اینکه بیشتر سبک کدام شاعران خوشکلام را دنبال میکنین؟
با عرض سلام به خیر محمد جان، تشکر از این که سوال کردین از ما چی باعث شد که ما باید شعر بگویم. قسمی که بیشترم تشریح دادم، یک احساس وجود می داشته باشه و یک استعداد هم در پهلویش رونما می شه. با تشخیص همی دو عنصر آدم اقدام میکنه و سرودن اشعار. البته در اوائل این قدم ها کنتر و بتیتر است و به مرور زمان سرعت پیدا میکنه. ما سبک همیشه تقریبا در غزل شعر سرودیم که امی سبک بسیار معمول و معنوس است برای شعرهایی که اول شعر می سرایند. چون به غزل سرودن یک الفت دارم، همیشه کوشش کردیم که غزل بسرایم. البته در پالویش مثنوی هم دارم، اشعار آزاد با سبک نیمایی هم دارم، ولی معمولا غزل سرا هستم.
درست. بسیار تشکر از این که با پرسش های شنونده ها و علاقمندان گنج شایگان پرداختین. خب آل میریم روی آثار شما. اولین اثری که نگاشتین چی نام داشت و در چی مورد بود آقای حکیم؟
اولین اثر ما کتابی است با بیشتر از 150 غزل به نام تصویر حادثه.
درست.
مجموعه اول سرودهای ما است که به یک تعداد بسیار محدود چاپ شد.
بله.
مشکلات اقتصادی خودم و کم علاقگی فرهنگیان در پرداخت حد اقل مصرف چاپ کتاب دلیل شد تا در چاپ دوم موفق نشوم.
درست.
ولی امی چاپ نشدن امی کتاب سوژه یک شعر برام داد که یک چند بیت شبرتان میخوانم.
بفرمایید.
شعر خود را با شعر خود برده به بازار کی سودا بکنم؟ بهر مشت سخنم چند تقاضا بکنم؟ حاصل فصل کلامم نبود شاخه سبز، برگ خشک است متاع که هویدا بکنم. در دیاری که چه ارزان شده نرخ ادبش، من خریدار کجا رفته و پیدا بکنم؟ کس نبیند که چه سان پخت غزل آتش ما، همه کورند بگو چشم کراوا بکنم. محتوای این کتاب من متأثر از اوضاع و احوال سه دهه اخیر در کشور ما است.
بله.
انعکاسی است از دردهای مردمی که شکار حوادث شدند.
درست.
همه چیزشان را به گونه از دست دادند، حتی امید به آینده را.
واقعا خب اینجینیر صاحب، این شعر زیبای شما واقعا مرا وادار می سازد تا این پرسش مطرح بسازم که چگونه مردم و به خصوص مطبوعات میتونه در قسمت نشر و اشاعه آثار شعرا و نویسنده های ما کمک کنه. یعنی به نظر شما، به عقیده شما، چی راه را باید مردم پیش بگیرن تا بتونن کمک کنن به شعرهای ما؟
لیلا ماجان، یک زمان وقتی شاعر و نویسنده آنقدر زیاد نبود،
بله،
چاپخانه هایی بودن که کتاب ها را خودشان به مصارف خود چاپ میکردن و بعد از فروشش پول خود به دست می آوردن. ولی امروز نام خدا تعداد نویسنده ها و شعرها زیاد است و همچنین امی دنیای مجازی فیسبوک و تویتر و این مسائل دیگه زمینه را مساعد ساخته تا خواننده ها به جای اینکه کتاب بخرن، همه مسائل روی پرده کامپیوتر خود ببینن. این مشکلات را خلق کرده که اکثریت چاپخانه ها از چاپ کتاب های شعرها تا زمانی که بسیار بسیار مشهور و به جای رسیده نباشن، اینا دوری میکنن که شاعر در این حالت مجبور میشه خودش هزینه چاپ بپردازه، که به خصوص در شرایط کشورهای غربی این بسیار گران است و بسیار دشوار است برای خود شاعر که این کار بکنه. خواننده های کتاب یا خواننده های اشعار میتونن به گونه های مختلف کمک کنن. یکی ای است که مثلا کتاب ها را بخرن و دیگه ای است که اقلا به طور اعانه در مصارف چاپش سهم بگیرن. این راه هایی است که میشه با شاعر و نویسنده کمک کرد.
بسیار تشکر. خب کتاب هایتان در کجا چاپ کردین؟ یعنی در داخل افغانستان به چاپ رسیده یا ای که در استرالیا به چاپ رسانده این اثر شما؟
ما هر دو کتاب خوده، کتاب اول تصویر حادثه و کتاب دوم خاکستر سرد، هر دوش برای یک عده دوستای ما در استرالیا چاپ کردم به تعداد بسیار محدود. و خاکستر سرد به تعداد 500 جلد در افغانستان هم چاپ شده.
بسیار عالی.
که شفیق جان رفیقی که پیشتر یاد کردین،
بله،
یک جلد برش رسیده.
بسیار خوب. خب آل میریم روی اثر تازه تان خاکستر سرد، که از شما کمال امتنان دارم که یک جلد وزینه ای اثر بر ما هم فرستادین و ما هم یکی از آثارتان دارم، که واقعا اشعار زیبایتان قابل تأمل است و بسیار زیبا سرودین. ما مرور بسیار مختصر کردیم البته و نمیخوایم که نقد در این مورد بنویسم، به این خاطر از شما میخوایم که بپرسم که دلیلش چیست، که دلیل ای که شما ای اثرتان خاکستر سرد نام گذاشتین چیست و ارتباط محکمی که عنوان اثرتان با محتوا داره چیست؟
لیلی ماجان، سریدی خاکستر خودش پیامی از مرگ آتش است.
بله.
امی تصور ماست که وقتی خاکستر سرد میشه گویا آتش مرده. ولی در کتاب من معنی کنایه آمیز داره و از شعله های پنهان که در لابلای اشعار من نفس میکشه نمایندگی میکنه. یعنی یک نام کنایه آمیز است بر کتاب من، که صورت یک چیز گفته و متن چیز دیگه است.
درست.
من آن خاکستر سردم که آتش در یخن دارم. من آن خاکستر سردم که آتش در یخن دارم، نه خوفی دارم از محشر، نه بیم سوختن دارم. همه جان و جهان از تو، زمین و آسمان از تو، فقط بگذار آرامم که سودای وطن دارم. رگ و هم ریشه ام آنجا، همه اندیشه ام آنجا، نگردم آدمی دیگر، دیگر چون پیرهن دارم. یم یک نمونه از خاکستر سرد.
بسیار مقبول. واقعا شما اشعار خود بسیار با صلابت با احساس کامل میخوانین و یکی از جمع چند تن از شعرهایی هستن که شنیدیم شعرتان بسیار زیبا دکلمه میکنین و میخوانین.
ممنون شما.
علاقمندان آثارتان این مجموعه وزینه از کجا میتونن به دست بیارن؟
قسمی که گفتم علاقمندایی که در کشورهای غربی هستن، ما تصمیم دارم که به چاپ دوم امی هر دو اثر که اصلاحاتی هم درش آوردیم دست بزنم و برشان روان کنم. درست. و دوستانی که در افغانستان هستن میتونن از کابل امی کتاب به دست بیارن. البته با خود من میتونن از طریق فیسبوک تماس بگیرن که من بعدا برشان شماره تلفن و آدرس بتم تا کتاب به دست بیارن. کتاب هنوزم موجود است و تعداد 500 جلد چاپ شده بود و یک قسمتش هنوزم باقی مونده.
بسیار خوب. خب تشکر. قبل از اینکه پرسش ها را دنبال کنیم، اگر شما موافق باشید دکلمه یکی از عاشقانه های زیبایتان که اخیرا ترتیب دادیم و سم شنونده های عزیز بزم معنوی میرسانیم و در بازگشت باز با شما خواهیم بود.
خواهش میکنم. افتخار میبخشین برای ملل ما جان.
تشکر. زنده باش.
تو من سر می کنم، قصه‌ات را با فلک با دیده تر می کنم، گرچه می دانم که آنجا نیستی اما به شوق دیده می بندم، حضورت سخت باور می کنم، با نسیم و شبنم و با غنچه می گویم ز تو، قصه های گفته را صد بار دیگر می کنم، تا که بگذارد خیالت پای در منزل مرا، پرده ها می بندم و صد قفل بر در می کنم، ره روت با مژه می روبم درون خانه را، با نفس‌های هزاران گل معطر می کنم، گر ببینم با رخت دارد مزاح آینه ها، از حسادت صورت هر یک مقدر می کنم، باد اگر زد بوسه بر لبهات تا سوزد مرا، بادبان را بهر تأدیبش مقرر می کنم، گرچه می پرسد حیا چون و چراهای زمن، برخلافش خیش را نستی که دل بر می کنم، شعله داغ لبانت گیرم و در یک نفس، هرچه آتش بود همه خالی ز مجمر می کنم، باز شام دیگری را به تو من سر می کنم، خانه تاریک است اما از میان پرده ها، من تماشایت به زیر نور اختر می کنم، که مهتاب آمده در پشت در، لیک صد مهتاب با تو کی برابر می کنم، گرچه می دانم که آنجا نیستی اما به شوق دیده می بندم، حضورت سخت باور می کنم، بشکنم آن ساعت بی باک و موقع ناشناس، صبح اگر آمد بدر روزش چو محشر می کنم، صبح اگر آمد بدر روزش چو محشر می کنم.
شنونده های عزیز، شما با برنامه گنج شایگان از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. مهمان برنامه امشب ما آقای شریف حکیم، شاعر توانمند و مستعد، که لحظات قبل دکلمه یکی از عاشقانهایشان را شنیدید. خب آقای حکیم، آیا شعر سرودن برای شما تفنن است یا نگاهی جدی و عرفه‌ای تر به آن دارید؟ اگرچه از لابلای پرسش های بیشتر درکتان کردیم، ولی باز هم میخواییم بپرسیم که برای شما شعر چه معنی داره؟
لیلا ما جان، شعر امروز از مرحله تفنن بودن گذشته. شاید یک زمان شعر تفنن بوده، ولی امروز نیست و برای ما به هیچ صورت تفنن بوده نمیتونه.
درست.
در مورد رفعی بودن پیشتر هم اشاره کردم که شعر یک مسلک نیست که آموخته شوه.
بله.
یک حرفه نیست که آموخته شوه و شاعر خدا حرفوی بدانه.
بله.
خب شاعرهایی هستن که برای امرار معاش شعر میگن.
بله.
که در او حالت هم اینا را ما حرفوی گفته نمیتونیم، به خاطر از اینکه شعر اونا نیاموختن، شعر آموخته نمیشه. اساسات ساختمانیش آموخته میشه.
بله.
ولی خود شعر، استعداد شعر، قریحه شعر ای خدا داده است، باید در کسی وجود داشته باشه.
بله.
بهترین نویسنده ها هستند کسانی که حتی در موارد شعر، در موارد قوانین عروضی شعر، در موارد صناعات ادبی کتاب ها نوشتن.
بله.
ولی شعر نتونستن که بسرایند.
درست.
که خودش ثابت میکنه که شعر اصلا نمیتونه که به صفت یک حرفه از طریق آموزش به دست بیاید. لحاظا ما خودم حرفه وی بودن شعر رد میکنم.
خب جنگ با ضربه های هولناکش بر پیکر جامعه بشری، شما میدانین که آثار ادبی بسیار آفرید، چهره های ممتاز و فراوانی را در ادبیات جهان معرفی کرد. خیلی از نویسندگان هم با توجه به تجربیات شخصی خود از جنگ نتونستن خود از تأثیر از او دور نگه دارن، که شما یکی از جمع آنها هستین. آیا شرایط زمانی و مکانی شاعر و نویسنده به طور کلی یک هنرمند در تأثیر پذیری از جنگ مؤثر می دانین؟
جنگ یک مصیبت است و نام یک مصیبت
بله
در مجموع تعریف شده.
درست.
و ادبیات روایتگر امی مصیبت است که جنگ است.
بله.
جنگ در طول تاریخ یک سوژه بسیار خوبه برای نویسنده و شاعرها بوده، اگرچه زشت بوده، ولی سوژه بسیار خوبه برای نویسنده و شاعرها در سطح جهان بوده.
درست.
و امی ادبیات به نوعی صلاح در جریان جنگ هم تشبیه کردند که هر دو جناح جنگی به نفع خود از او استفاده میکنند. ادبیات موافق با جنگ، ادبیات مخالف با جنگ.
بله.
قرار گفتین در سه دهه اخیر ما شاهد ظهور شعرا و نویسندگان در هر دو جناح جنگ بودیم.
بله.
کسانی که جنگ تبلیغ کردند، کسانی که جنگ در ضدیت باش بودند.
بله.
محیط و زمان و مکان دو عنصر بسیار عمده هستند. در حتی در تغییر سبک‌های شعری همی زمان و مکان و محتوا مطرح بوده. در شعر سه دهه اخیر ما که به نام شعر مقاومت، شعر جنگ و شعر ضد جنگ هم نامیده شده، به چند گروهی از شاعرها برمی‌خوریم که بالای همه ایشان تأثیرات جنگ وارد شده و اینا، ولی با اشکال مختلف ای خود امی اوزار محتوای شعر خود ساختن.
درست.
اول گروهی است که در محوطه مسئول حاکمیت اینا قرار داشتن. اینا در خدمت شرایط حاکم بودن، یعنی سروده هایشان موافق با جنگ بوده، ترانه های انقلابی سرودن، اشعار جنگی سرودن، اینا موافق بودن با جریان.
بله.
گروه دوم در محوطه محسون، در محوطه مسئول حاکمیت بودند، ولی در حین زمان در زدیت با شرایط حاکم بودند.
درست.
این گروه همیشه با استعاره و کنایه شعر گفتن. شعرهای از اینا اقدر آشکار و هویدا نیست. مثلا این شعرها از مرگ آفتاب سخن گفتن، از شب سخن گفتن، یعنی تاریکی و مصیبت روزگاره در کنایه و در استعاره جامعه شعر برش پوشاندن.
درست.
گروه دیگه از شعرها است که از وطن بیرون شدن ولی در کشورهای امسایه که در نزدیکی با مصیبت و جنگ قرار داشتن اینا جاواجا شدن. اینا هم تانستن که از جنگ بگوین و عمیقاً تحت تأثیر جنگ باشن ولی اینا هم یک محدودیت داشتن که نتانستن که دخیل بودن عمیم ممالک که در زندگی میکردن یعنی ممالک میزبان در مصیبت جنگ اینا در اشعار خود افشا کنن. گروه چهارمی ما هستیم که در کشورهای غربی زندگی میکنیم.
درست.
ما که در کشورهای غربی زندگی میکنیم در ارتباط مستقیم با مصیبت جنگی نیستیم. ما دیگه از اون مرحله بیرون شدیم.
نه.
ولی ما هنوز هم تحت تأثیر امو شرایط هستیم. و این شرایط چگونه با ما تأثیر میکنه؟ مثلا ما انجینیر بودیم، فعلا انجینیر نیستم. یک تأثیر برای ما با وجود میاره. وقتی ما با تحقیر و جامعه غربی مواجه میشم، ما دوباره مراجعه میکنم به وطن خود. وقتی دلتنگ میشم، دوباره مراجعه میکنم به وطن خود، به گذشته های خود، به چیزایی که از دست دادیم. و این خودش یک سوژه برای اشعار ما میشه. اشعار کسی که در غرب زندگی میکنه محتوای دلتنگی های خودش زیادتر داره در پهلوی انعکاس ناملایمتی های کشورش.
درست.
که من هم شامل امی گروپ شعرا هستم.
بسیار عالی، خیلی بیان دقیق در مورد کردین. خب آقای حکیم، پرسش های هم باقی مانده ولی وقت برنامه رو به اختتام است و حدود 2 دقیقه دیگه برای سخنرانی شما وقت داریم. اگر به طور فشرده به 1-2 سوال دیگه هم پاسخ بگوین ممنون خواهد شدیم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهد گاهی دیده میشه که چند تن از شاعران هم نسل شما به انتقاد از شاعران دههای قبل میپردازن، ورزش های شعرشان زیر سوال میبرند. نظر شما در زمینه چیست؟
خوب بهتر است که این سوال ایجاب یک جواب مفصل داره ولی چون گفتین که وقت شما کم است.
بله.
من خلاص میگم که این انتقاد شاید متوجه ارزش شعر نباشه.
بله.
شاید متوجه عقب مانی شعرهای متقدم معاصر ما از کاروان نوسرایی باشه. چرا شعر نو تقریبا 100 سال میشه از عمرش ولی شعرهای ما هنوز هم نتوانستن که خود از بار سنگین شعر کلاسیک یا شعر سنتی بکشن. گرچه شعرهای مثلا مانند خلیلی و فارانی و نوید و لایق و بارق شفیعی و باختری و ناظمی و کسای کوشش های کردن گام های دی را گذاشتن ولی باز هم نتونستن که با پای شعرهای ایران مثلا نیما و شاملو و نادرپور و سهیلی و مشیری و فروغ و غیره برسن. شعرهای امروز ما انتقادشان متوجه همین نقطه است که یعنی ما نتونستیم که همگام نوسرایی با شعرهای کشور همسایه باشیم، یعنی در این جهت ما پسمان هستیم.
درست. بسیار زیاد تشکر. ما آرزو داشتیم و دل ما میخواید که سروده های بیشتر از شما بشنویم ولی نمونه های مختصری که از اشعار شما در برنامه پیشکش شد نشان میده که کلام شما با زیبایی و جوهر زیاد آراسته است و قابل تمجید می باشم.
ممنون شما.
خواهش میکنم. ممنون از شما که وقتتون به برنامه گذاشتین. خب آقای حکیم، صرف با یک جمله مختصر بگوین که در محافل حلقه های ادبی فرهنگی در شهرتان اشتراک میکنین یا خیر؟
گاه گاهی بله، در شهر خود ما متاسفانه کمتر رخ میده این مسائل نتونستیم هنوزم اینطور یک جایی به وجود بیاریم که ما جمع شویم و شعر بخونیم و شعر بشنویم، ولی در ایالات دیگه مثلا ملبورن است یکی دو باری رفتیم، حلقه‌های فرهنگی دوج فعال هستند و استقبال میکنن از هنرمندای خود.
بسیار عالی، تشکر. شریف جان حکیم، شاعر ارجمند، اکنون در لحظات پایانی برنامه قرار گرفتیم. ناگزیر هستیم از حضور شما و شنوندای عزیز مرخص شویم. ضمن سپاس فراوان از شما و همکاری بی‌شایبه‌تان در برنامه، امیدوار هستیم در همه عرصه‌های زندگی موفق باشین. سپاس از شما.